بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 12:30 شب. سلام شنوندگان عزیز، شب شما بخیر. به برنامه مجله خبری نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. مانیا منصور هستم و در نیم ساعت آینده با مجموعی از گزارش ها درباره مهمترین تحولات ایران و جهان با شما خواهیم بود. اما در آغاز برنامه همکارم هومن سیسان مهمترین خبرهای جهان را به آگاهی شما می رساند.
با سلام. سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه روز سه‌شنبه برای گفتگو با مقامات ایرانی وارد تهران شد. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، وزیر امور خارجه روسیه با محمود احمدی نژاد و منوچهر متکی ملاقات کرد. پیشتر هدف سفر چند ساعته آقای لاوروف گفتگو درباره برنامه هسته‌ای ایران و روابط دو جانبه عنوان شده بود. دانا پرینو سخنگوی کاخ سفید روز سه‌شنبه تاکید کرد آمریکا در آستانه حمله به ایران قرار ندارد. خانم پرینو با تاکید بر اقدامات دیپلماتیک برای حل بحران اتمی ایران اطمینان خاطر داد رئیس جمهوری آمریکا در آستانه صدور فرمان حمله نیست. تجمع اعتراضی دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی روز سه‌شنبه در محل دانشکده علوم اجتماعی و ارتباطات این دانشگاه برگزار شد. خبرنامه امیرکبیر، ارگان خبری دانشگاه امیرکبیر، تعداد دانشجویان بازداشت شده در این تجمع را تا 20 تن گزارش داده است. مقامات آمریکایی هشدار دادند سد موصل در عراق با خطر متلاشی شدن روبروست. اگر سد موصل که بزرگترین سد عراق است متلاشی شود، جان صدها هزار نفر در منطقه موصل با خطر روبرو خواهد شد. و به گفته مقامات دولتی در شرق افغانستان، بر اثر انفجار یک بمب کنار جاده‌ای در این منطقه، رئیس اداره اطلاعات استان لغمان کشته شده است.
با سپاس از هومن سیسان که خلاصه ای از مهمترین خبرها را به آگاهی شما رساند و ما اکنون اشاره‌ای به آنچه که در این مجله خبری نیمه شب خواهید شنید. صدور احکام سنگین حبس تعریضی برای منصور اوسانلو و ابراهیم مددی، تجمع اعتراضی دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی و دستگیری 7 نفر در گفتگو با یک فعال دانشجویی، مراسم یادبود قربانیان حکومت استالین در روسیه، و گزارش های دیگر. روز گذشته جیمز بیکر وزیر امور خارجه اسبق ایالات متحده آمریکا در مرکز سلطنتی روابط بین الملل در لندن موسوم به چاتم هاوس سخنرانی کرد. شهران تبری که در این جلسه حضور داشت از او در مورد ایران سوال کرد. به گزارش شهران تبری از این جلسه گوش می‌کنیم.
عنوان صحبت جیمز بیکر وزیر امور خارجه آمریکا در دوران جورج بوش اول، یعنی پدر جورج بوش کنونی، غرب، جهان و مسئله اعتماد به نفس بود. او در ابتدا گفت ما در غرب بر سر یک چندراهی قرار داریم و در دوران ناامنی به سر میبریم. شرایط عراق باعث اختلاف در صحنه بین‌المللی شده و بار دیگر مسئله امنیت ملی در رأس مسائل ما قرار گرفته و گلوبالیسم اقتصادی چالش‌های جدید خود را به همراه آورده. او غرب را مجموعی از کشورهای دموکرات با اقتصاد آزاد خواند و آن را شامل کشورهای شمال آمریکا، اروپا و آسیای شرقی دانست. او از یک سلسله ضروریات برای بازسازی اعتماد به نفس و اتحاد کشورهای غربی یاد کرد و آنها را برای مبارزه با تروریسم ضروری خواند. وزیر خارجه اسبق آمریکا گفت جامعه غرب در 10 سپتامبر قوی ترین مجموعه در تاریخ بشر بود و در 12 سپتامبر، یعنی روز بعد از حمله تروریستی 11 سپتامبر، و همچنین تا به امروز قوی ترین باقی مانده است. او گفت غرب در 2 جنگ جهانی و جنگ سرد با فاشیسم و توتالیتاریانیسم مبارزه کرد و برنده شد و در مبارزه با تروریسم نیز برنده خواهد شد. او دوران این جنگ اخیر را 1 الی 2 دهه خواند و گفت منابع ما بسیار عظیم، اقتصادمان سالم و جامعه‌مان مقاوم است و با اتکا به این قدرت تروریسم را در هم خواهیم شکست. او یکی از ملزومات شکست تروریسم را جلوگیری از توسعه سلاح‌های کشتار جمعی و هسته‌ای دانست و به مورد ایران اشاره کرده گفت
Today, the
امروز جامعه جهانی به سرکردگی ایالات متحده آمریکا و بریتانیا تمام توجه خود را به جلوگیری از توسعه برنامه هسته‌ای ایران برای تولید سلاح هسته‌ای متمرکز کرده است. چه این موضوع بسیار مهم و حیاتی است. چنانچه ایران به سلاح هسته‌ای دست یابد، کشورهای غربی را در خلیج فارس تهدید خواهد کرد و مهمتر از آن دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای مسابقه تسلیحاتی در منطقه را تشدید کرده، این خطه را بیش از همیشه بی‌ثبات خواهد کرد. کشورهای مانند عربستان سعودی، مصر و ترکیه به طور قطع خواهند خواست سلاح هسته‌ای به دست آورند. تلاش‌های پیچیده برای جلوگیری از غنی‌سازی اورانیوم و همچنین مسائلی چون حمایت ایران از حزب‌الله لبنان، دخالتش در عراق و همچنین نقض حقوق بشر در ایران موضوعهایی است که بین تهران و غرب جدایی انداخته. با توجه به این نکات، هر گونه مذاکره و تعامل که من طرفدار آن هستم آسان نخواهد بود.
Negotiations will be difficult, they will be long, they will be tough. Any commitments by Iran, of course, will have to be verified.
حتی در بهترین شرایط مذاکرات طولانی، مشکل و سخت خواهد بود. به علاوه هر گونه تعهدی از سوی ایران باید مورد بررسی دقیق قرار گیرد، چه با توجه به گذشته و رفتار غیر صادقانه ایران پیامدهای آن نامعلوم است.
Having said all that, it is my distinct view that we should be prepared to talk.
با این حال نظر کاملا خاص من این است که ما باید آماده مذاکره باشیم. مذاکره به این معنا نیست که این استراتژی ماست، بلکه ما به خاطر مسائل عملی خواهان مذاکره هستیم و مذاکره را بهترین راه می‌دانیم. به نظر من حمله نظامی به ایران دارای خطرات بسیار است.
We should remember, I think, that a strike against Iran's nuclear facilities bears huge risks. First of all, even if it's successful in strict tactical terms, such an attack
اولاً چنین حمله‌ای حتی اگر موفقیت آمیز باشد برنامه تولید سلاح هسته‌ای ایران را فقط به تعویق خواهد انداخت و جلوی آن را نخواهد گرفت. ثانیاً چنین حمله‌ای به طور قطع حمایت مردم ایران را از نظام استبدادی کنونی تقویت خواهد کرد و ثالثاً این منطقه مهم استراتژیک جهان را دچار بی‌ثباتی بیشتر خواهد نمود. با این همه جیمز بیکر می‌گوید
So does this mean we ought to take it off the table? Exclude military action as an option? No, of course not. But given the risks involved,
آیا این بدین معناست که باید حمله نظامی را از فهرست احتمالات خود در رویارویی با ایران حذف کنیم؟ به هیچ وجه. اما با توجه به خطرهایی که نام بردم، هر نوع حمله نظامی علیه ایران باید آخرین تیر ترکش ما باشد. در بخش پرسش و پاسخ از وزیر امور خارجه اسبق آمریکا میپرسم آیا با این توصیف می شود گفت که با در نظر گرفتن این که انتخابات ریاست جمهوری ایران تا حدود یک سال دیگر خواهد بود و با توجه به بدبینانه ترین پیش بینی ها ایران تا دو سه سال دیگر نخواهد توانست بمب هسته ای دست یابد، اکنون غرب سیاست صبر پیش گرفته تا ببیند رئیس جمهور آتی ایران که خواهد بود و چگونه می توان با او کنار آمد؟
Well, you know, I think President Bush is handling this issue in the way it ought to be handled. He's been handling it diplomatically and politically.
نه اینطور نیست. بگذارید بگویم که به نظر من پرزیدنت بوش به این موضوع بسیار خوب پرداخته. او بسیار دیپلماتیک با ایران برخورد کرده، میکوشد در سازمان ملل تحریم ها علیه ایران را علی‌رغم مشکلاتی که روسیه و چین به وجود آوردند به پیش برد. به این ترتیب من فکر نمی کنم که ما مسئله ایران را متوقف کرده باشیم. ما به آنچه باید انجام دهیم ادامه می دهیم و به همراه متحدانمان از تولید سلاح هسته ای از سوی ایران قطعا جلوگیری خواهیم کرد.
سخنرانی جیمز بیکر وزیر امور خارجه سابق آمریکا در گزارش شهران طبری.
مجله خبری نیمه شب رادیو فردا هر شب ساعت 12 نیمه شب.
در تجمع اعتراضی دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی که امروز ظهر در دانشکده علوم اجتماعی مایی و ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی برگزار شد، دست کم 7 تن دستگیر شدند. با این حال خبرنامه امیرکبیر، ارگان خبری دانشگاه امیرکبیر، به نقل از شاهدان عینی تعداد بازداشت شدگان که از دانشگاه شریف، خواجه نصیر، امیرکبیر، علامه طباطبایی و آزاد بودن را تا 20 تن گزارش داده است. دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی در اعتراض به بازداشت و صدور احکام سنگین برای دانشجویان این دانشگاه، سلب حق تحصیل، آنچه پلیسی شدن فضای دانشگاه می‌خواندند، سرکوب فزاینده تشکل‌های دانشجویی، اخراج اساتید، توقیف نشریات دانشجویی و ادامه بازداشت 3 دانشجوی دانشگاه امیرکبیر و صدور حکم حبس برای آنها، تریبون آزادی در دانشگاه علامه طباطبایی برگزار کردند. رشید اسماعیلی، فعال دانشجویی در دانشگاه علامه طباطبایی، در گفتگو با فرین آسمی درباره دلیل تجمع امروز دانشجویان علامه طباطبایی میگوید:
دنبال صدور حکم حبس برای 3 تن از دانشجویان دانشگاه پلی‌تکنیک و تجمع اعتراضی که هفته گذشته در محل دانشگاه پلی‌تکنیک برگزار شد، انجمن اسلامی منتخب دانشجویان دانشگاه علامه هم امروز تجمع اعتراضی رو در دانشکده علوم اجتماعی این دانشگاه اعلام کرد که به علاوه اعتراض به صدور حکم حبس برای دوستان پلی‌تکنیک، موارد اعتراض دیگری هم بود، مثل اعتراض به صدور احکام محرومیت از تحصیل و اعتراض به حذف و در واقع فشار بر استادان دگراندیش.
تجمع از چه ساعتی آغاز شد؟
تجمع ساعت 12 ظهر در محل دانشکده علوم اجتماعی شروع شد. متاسفانه دانشجویانی که از دانشگاه‌های دیگه در واقع به دانشگاه علامه اومده بودن، مثل دانشگاه پلی‌تکنیک، دانشگاه تهران، دانشگاه شریف، دانشگاه خواجه نصیری و دانشگاه‌های آزاد استان تهران، با در بسته مواجه شدن. در یک حراست بسته بود، اما دانشجویان از داخل و بیرون با فشار خودشون در شکستن و وارد محوطه دانشگاه شدن. برای سومین بار در چند هفته اخیر فریاد مرگ بر دیکتاتور در صحن دانشگاه ایران به گوش برسه. دانشجویان ممنون بود دانشگاه علامه که به باش شرکت شدن در توسط دانشجو تونستن وارد دانشگاه بشن، با استقبال سایر دانشجویان و همکلاسی خودشون مواجه شدن که با شعار دانشجو تلدیری حمایتت میکنیم از اونها استقبال میکردن.
نیروهای امنیتی و انتظامی هم حضور داشتن در این تجمع، آیا کسی هم بازداشت شد؟
از نکات قابل ذکر در این تجمع حضور چشمی نیروهای امنیتی لباس شخصی در اطراف دانشگاه بود. در حین برگزاری تجمع که 7 تن از دانشجویان بازداشت شدن، بنا به اخباری که ما داریم که حالا اسامی قطعی بازداشته‌ای که میتونیم بگیم آرمان صداقتی، مازیار سمیعی و بهنام سپهمند هست، سایر اسامیتون هنوز قطعی نیست، من اعلام نمی‌کنم.
آقای اسماعیلی، تعداد دانشجویان تجمع کننده چند نفر بود؟
دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه دانشگاه کوچیکی است. علارغم کوچیکی میشه گفتش که در اوج تجمع حتی 600 تن از دانشجویان در دانشگاه حاضر بودن. نکته قابل توجه دیگه این بود که کلاس‌های بعد از ظهر دانشکده علوم اجتماعی کلاً تعطیل شدن و دانشجویان سر کلاس‌ها حاضر نشدن و به تجمع کنندگان پیوستن.
خواسته های دانشجویان در تجمع امروز دانشگاه علامه چی بود؟
تریبون آزادی در محل دانشگاه علوم اجتماعی برگزار شد که چون تریبون دانشجویان خواست و مطالبات خودش رو مبنی بر آزادی دانشجویان زندانی، الغاء احکام انضباطی و حفظ استقلال آکادمیک بیان کردند. این تریبون آزاد بارها با شعارهای مرگ بر دیکتاتور و شعارهای علیه محمود احمدی نژاد رئیس جمهور اسلامی قطع شد.
آیا کسی هم مورد ضرب و شتم قرار گرفت؟
متاسفانه بنا به گزارش شاهدان عینی، مازیار سمیعی دانشجوی دانشگاه علامه در هنگام بازداشت توسط نیروهای انتظامی مورد ضرب و شتم قرار گرفت. درون دانشگاه درگیری جدی نبود، الا اینکه به خاطر وجود دوربین‌های متعدد که نهاد امنیت تعبیه کرده بودند برای تحت نظر داشتن دانشجویان تجمع کننده، چند درگیری پراکنده بین دانشجو و نیروهای حراست و نیروهای لباس شخصی پیش اومد. ولی نه به غیر از ابتدای تجمع که خب یک مقدار آغازش تنش آمیز بود به خاطر بسته شدن در، اما بعد از شکستن در تنش جدی نداشتیم.
آیا خبر دارید که دانشجویی بازداشت شده توسط چه نیروهایی بازداشت شدن و آیا احتمال آزاد شدنشون هست؟
در پایان تجمع دانشجویان تجمع کننده هشدار دادن که اگر که دانشجویانی که امروز بازداشت شدن تا انتهای روز در واقع امروز آزاد نشدن، تجمع اعتراضی نه تنها در سایر دانشکده دانشگاه علامه ادامه خواهد داشت که به سایر دانشگاه‌ها نیز کشیده خواهد شد.
تجمع اعتراضی دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی و دستگیری 7 نفر در گفتگوی فرین آسمی با رشید اسماعیلی، فعال دانشجوی این دانشگاه. منصور اوسانلو و ابراهیم مددی، رهبران سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه که در حال حاضر در بازداشت به سر می‌برند، به ترتیب به 5 و 2 سال حبس تعزیری محکوم شدند. فریدون زرنگار.
پرویز خورشید، وکیل سندیکای کارکنان شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه و وکیل آقای اوسانلو، امروز شنبه گفت منصور اوسانلو به 5 سال حبس محکوم شده است. یکی از اعضای هیئت مدیره سندیکای کارکنان شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه امروز با تایید خبر محکومیت آقایان اوسانلو و مددی به رادیو فردا چنین گفت:
آقای منصور عثمانلو رئیس هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد به خاطر فعالیت‌های سنفی که چندین بار به زندان رفت، دادگاه ایشون در دادسرای انقلاب اسلامی تشکیل شد و ایشون در دادگاه بعد 5 سال حبس محکوم شدند که اعتراض کردند و پرونده به دادگاه تجدید نظر شورای 36 ارجاع شد. امروز متوجه شدیم که حبس ایشون تایید شده در دادگاه تجدید نظر و ایشون باید تحمل کیفر بکنه. آقای مددی به 2 سال حبس تعزیری محکوم شده. این حبس در رابطه با پرونده ای که 18 مرداد ماه 86 ایشون به اتفاق چند نفر دیگه مراجعه میکنن به منزل آقای عثمانلو که همون دم در به منزل دستگیر میشن و به اتهام اقدام علیه امنیت ملی و تجمع مقابل منزل آقای عثمانلو هست. این حکم رأی بدیه و قابل اعتراض هست و اعتراض هم شده.
این عضو سندیکای کارکنان شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و عمومه درباره آخرین وضعیت آقایان عثمانلو و مددی به رادیو فردا میگوید:
آقای عثمانلو در بیمارستان لبافی نژاد ایشون عمل جراحی چشم انجام دادن و چند روزی در بیمارستان بستری بودن و از اونجا انتقال شدن به بهداری زندان اوین که در زندان اوین به ایشون ابلاغ کردن که بعد از بهداری برای تحمل کیفرشون باید برن بند هفت. آقای مددی هم که در زندان 240 اوین بودن از اونجا انتقال شدن به بند عمومی اوین و از اوین هم انتقال شدن به زندان قزلرساد در یه بند عادی معمولی.
در واکنش به صدور این احکام، فدراسیون بین المللی کارکنان حمل و نقل امروز با انتشار بیانیه این احکام را محکوم کرد. سام داوسون سخنگوی این فدراسیون گفت:
completely condemns this sentence. We consider it outrageous and utterly deplorable.
فدراسیون بین المللی کارکنان حمل و نقل کاملا این حکم را محکوم میکند. ما این حکم را ظالمانه و اسفناک تلقی میکنیم. ما باید اطمینان خاطر پیدا کنیم که صدور این حکم زندگی آقای عثمانلو و همچنین امنیت همکاران و اتحادیه او را به مخاطره نمی اندازد. ما مثل گذشته که در مقابل سفارتخانه‌های جمهوری اسلامی در اطراف جهان در این باره دست به اعتراض زدیم و با اعزام نماینده به این مسئله اعتراض کردیم، همچنان از عثمانلو و همکاران او به شدت و با صدای بلند حمایت می‌کنیم.
صدور احکام سنگین حبس تعزیری برای منصور عثمانلو و ابراهیم مددی در گزارش فریدون زرنگار.
مجله خبری نیمه شب رادیو فردا هر شب ساعت 12 نیمه شب.
گروهی از ایرانیان مقیم استان اونتاریو روز دوشنبه به پاس خدمات اجتماعی، فرهنگی و خبری خود در مراسم رسمی به میزبانی نماینده فرماندار کل این استان لوح تقدیر دریافت کردند. این مراسم به ابتکار شورای ملی رسانه‌های قومی کانادا که بیش از 400 عضو از نمایندگان رسانه‌های قومی در سراسر کشور را دارد برگزار شد. مریم اقوامی از تورنتو.
در مراسم رسمی که دوشنبه شب به ابتکار شورای رسانه‌های قومی کانادا و به میزبانی دفتر نماینده فرماندار کل کانادا در آنتاریو در ساختمان پارلمان این استان برگزار شد، نمایندگان برگزیده‌ای از جوامع مختلف قومی تورنتو به دلیل فعالیت‌های بشردوستانه، خدمات اجتماعی، فعالیت‌های خبری و ارتقای حقوق بشر و ماهیت چند فرهنگی کانادا لوح تقدیر دریافت کردند. در این مراسم که با حضور شهردار تورنتو و نمایندگان رسانه‌ها و جوامع مختلف قومی برگزار شد، 8 تن از فعالان ایرانی تبار مقیم تورنتو نیز به پاس خدمات اجتماعی، فرهنگی و خبری مورد قدردانی قرار گرفتند. دکتر محمد تاج دولتی، خبرنگار مقیم تورنتو که در جمع دریافت کنندگان این لوح تقدیر بود، در گفتگویی با رادیو فردا در مورد احساس خود از این تقدیر و ضرورت ایجاد پل ارتباطی بین جوامع قومی با بخش‌های مختلف جامعه کانادا چنین میگوید:
تصور میکنم که یه مقدار تلاشی که میکنه در زمینه‌های مختلف اجتماعی یک جایی جامعه بهش پاسخ مثبت میده و این جز اینکه آدم رو تشویق بکنه که تا اونجایی که در توانش هست بیشتر و بیشتر به اون فعالیت‌ها ادامه بده حاصل دیگه نداره. ما یاد بگیریم که اینو گسترشش بدیم بیشتر، به خصوص نظر من راجع به نسل جوان‌تر ما، ببینن و عادت بکنن به فعالیت‌های اجتماعی، احساس بکنن که کارهای داوطلبانه در فعالیت‌های اجتماعی مختلف حاصل بسیار بسیار مثبتی داره. من 2 سال پیش تمام سال تحصیلی رو در یک دبیرستانی با گروهی از نوجوانانی که ایرانی، سیاه‌پوست، چینی، افغانی، عرب، روزی 5 ساعت بدون یک روز غیبت زبان فرانسه درس می‌دادم. این تجربه برای شخص خود من بسیار جالب بود، یعنی اون چیزی که من یاد گرفتم در این زمینه، اون ربطی هم مستقیما به جامعه ایرانی ها نداشت، اما چقدر مؤثر بود برای شخص خود من، چقدر چیز به من یاد داد و چقدر احساس دلپذیر مشارکت در سرنوشت جامعه کانادایی کمک میکنه و چقدر آدم احساس میکنه که در یک جامعه مفید میتونه واقع بشه و متقابلا چقدر مسئولان مدرسه، مسئولان بخش آموزش و پرورش چقدر از این حرکت ها استقبال میکنه. و این بخشیه که ما در جامعه کانادایی، این پلیه که در واقع اونها به عنوان یک عضو جامعه ایرانیان مقیم کانادا به من نگاه میکردن که در یک سطح گسترده تری برای کامیونیتی کانادایی داره تلاش میکنه. این اون پلی هستش که برقرار میشه. ما یه بخشی از فعالیت هامون و انرژی هامون رو میتونیم در اختیار افراد کامیونیتی خودمون بذاریم، یه بخشی از این فعالیت هامون هم میتونیم منتقل بکنیم به جامعه کانادایی، بریم توی این نهادهای کانادایی. خیلی مفیده و خیلی مهمه براشون، یعنی که احساس میکنن مشارکت میکنن در سرنوشت جامعه‌ای خودشون ساختن، پاسخهای مثبت رو دوباره بهشون برمیگردونه.
محمد تاج‌دولتی که دکترای جامعه شناسی خود را از فرانسه دریافت کرده، در مورد خدمات داوطلبانه، تأثیر آن بر پیشبرد امور در جامعه و انتقال تجربیات ایرانیان مقیم کانادا به داخل کشور به رادیو فردا میگوید.
در طول سالهای اخیر این حرکت در جامعه ایران شروع شد. نهادهای غیر دولتی که در ایران در زمینه‌های مختلف خلق از داوطلبان تشکیل شد، باید بیشتر و بیشتر انعکاس داد و این فعالیت‌های این افراد و این سازمان‌ها رو منعکس کرد در سطح گسترده‌تر. اما در مورد بعضی از مهاجرینی که به کانادا مهاجرت میکنم، اغلب واکنش اولیه‌شون این هستش که من مثلا بیکارم، بیام کار رایگان بخوام انجام بدم. میزان تولید کار سالانه در جامعه کانادا رقمی بیش از 35% از کلیه کاری که در طول سال انجام میشه توسط داوطلبان و به صورت رایگان انجام میشه، یعنی 1/3 نیروی کاری که ببینید چه نقش مهمی در اقتصاد این کشور بازی میکنه.
مریم اقوامی، ترانتو.
پیام ها و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. با تلفن 202-828-7208 و یا 202-828-7238.
پس از سرنگونی صدام حسین در عراق، شرکت‌های آمریکایی که وظیفه تامین امنیت دیپلمات‌های آمریکایی را بر عهده داشتند، با توجه به یک دستور اداری نماینده آمریکا در بغداد، از مسئولیت‌هایی برخوردار شدند. اکنون دولت عراق در پی کشته شدن 17 شهروند غیر نظامی در پی لغو این مسئولیت است. پری چهره فرزا.
دولت عراق روز سه‌شنبه متن لایحه‌ای را که برای لغو مسئولیت شرکت‌های خارجی امنیتی مقیم عراق تهیه کرده بود تصویب کرد. در حال حاضر مسئله مسئولیت یکی از موارد مورد اختلاف بین آمریکا و دولت عراق پس از حادثه تیراندازی گاردهای شرکت آمریکایی بلک واتر در بغداد است که طی آن 17 غیر نظامی عراقی جان باختند. تصمیم دولت عراق به لغو این مسئولیت هنگامی اتخاذ شد که روز دوشنبه گفته شد وزارت امور خارجه آمریکا به محافظان مسلح شرکت بلک واتر مسئولیت داده است. وزارت امور خارجه پس از آنکه حادثه تیراندازی ماه گذشته میلادی در بغداد اتفاق افتاد، تحقیقات وسیع را در این باره آغاز کرد. در آن هنگام، نوری المالکی نخست وزیر عراق خواسته بود که ماموران شرکت بلک واتر بلافاصله خاک عراق را ترک کنند. هفته گذشته در این رابطه، در رابطه با مسئله کشته شدن 17 نفر در بغداد، مدیر کل امور حفاظتی وزارت امور خارجه آمریکا که عقد چنین قراردادهایی در محدوده کار اوست، از سمت خود استعفا کرد. پس از آنکه تصویب چنین متنی از سوی دولت عراق اعلام شد، هیچ یک از سازمان‌های زیر ابط در واشنگتن، یعنی وزارت امور خارجه آمریکا، وزارت دادگستری و شرکت بلک واتر، ابراز نظری درباره آن نکرد. در حال حاضر تحقیقات فشرده‌ای درباره جزئیات تیراندازی به تعدادی شهروند عراقی در وزارت امور خارجه در جریان است، هرچند که چگونگی ادامه آن بر عهده اداره آگاهی فدرال آمریکا یا FBI قرار گرفته است. در حال حاضر 3 شرکت خصوصی آمریکایی امنیتی در عراق سرگرم کار هستند. این مسئولیت در حقیقت به افرادی از شرکت آمریکایی بلک واتر این فرصت را می‌دهد که بدون نگرانی از عواقب پاسخ‌های خود به تحقیقات جاری جواب دهند. عواقبی مانند آن که سخنانشان بتواند علیه خود آنان مورد استفاده قرار گیرد. سخنگوی دولت عراق گفت با توجه به لایحه‌ای که طی چند روز آینده به پارلمان عراق ارسال خواهد شد، تمام شرکت‌های خارجی مقیم عراق در چارچوب قوانین کیفری آن کشور قرار خواهند گرفت. در واشنگتن روز سه‌شنبه 3 نفر از مقامات ارشد اعمال قانون در دولت آمریکا به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفتند در حالی که تحقیقات در این باره در جریان است، به تمام محافظان شخصی شرکت بلک واتر و حداقل 2 هلیکوپتری که در بالای سر آنان در پرواز بوده مسئولیت داده شده است. گاردهای مسلح شرکت خصوصی آمریکایی بلک واتر در برخی از موارد مانند زد و خوردهای سال 2004 میلادی در شهر نجف در کنار سربازان آمریکایی و عراقی جنگیدند.
پریشهر فرزام نگاهی داشت به تلاش دولت عراق برای لغو مسئولیت شرکت‌های امنیتی خصوصی آمریکایی در این کشور. ساعت 26:03 بامداد به وقت تهران است و شما به رادیو فردا گوش می‌کنید. به گزارش آخر ما توجه فرمایید. حکومت استالین در اتحاد جماهیر شوروی میلیون‌ها نفر را به اتهام موافق نبودن با آرا و عقاید حزب کمونیست به جوخه‌های دار سپرد و یا روانه اردوگاه‌های کار اجباری کرد. روز سه‌شنبه در روسیه به یاد قربانیان حکومت خونبار استالین مراسمی برپا شد که جزئیات آن را در گزارش حسام مهتوی خواهید شنید.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز سه‌شنبه با تقدیم شاخه‌های گل نسبت به هزاران قربانی حکومت دیکتاتوری جوزف استالین رهبر شوروی سابق ادای احترام کرد. آقای پوتین سپس در بوتوو سخنرانی کرد و از مردم کشورش خواست برای جلوگیری از تکرار گذشته تراژیک با یکدیگر متحد بمانند. بوتوو محلی واقع در نزدیکی مسکو یک مرکز آموزش نظامی است که بیش از 20,000 نفر در فاصله اوت 1937 تا اکتبر 1938 در آن تیرباران شدند. هرچند بومیان این منطقه معتقدند 60,000 نفر در بوتوو کشته شده اند. رئیس جمهوری روسیه در مراسم سالانه یادبود قربانیان بوتوو با اشاره به حکومت استالین گفت زندگی میلیون ها نفر تباه شد، به آنان شلیک شد، به اردوگاه های کار اجباری فرستاده شدند و زیر شکنجه قرار گرفتند.
Сотни тысяч, миллионы человек, причём это, как правило, люди со своим собственным мнением. Это люди, которые
ولادیمیر پوتین گفت آنها مردمی بودند که از بیان آرا و عقایدشان بیم نداشتند، نقش مؤثر ایفا می کردند و گلهای باغ وطن بودند. بر اساس برآورد تاریخ نویسان در طول حکومت استالین و در سراسر اتحاد جماهیر شوروی بین 20 میلیون تا 40 میلیون نفر قربانی خشونت ها شدند. استالین که به دنبال ولادیمیر لنین قدرت را در دست گرفت، در دهه 30 میلادی دست به تصفیه حزبی زد و کاگبه جان صدها هزار نفر از مردم را گرفت. این واقعه به ترور بزرگ مشهور است و روز سه‌شنبه در 70مین سالگرد این فاجعه مردم عمدتاً سالخورده روسیه با حضور در محل دفن قربانیان یاد آنان را گرامی داشتند. نتایج مطالعه مرکز افکار عمومی روسیه نشان می‌دهد 44% از شهروندان این کشور از این واقعه تاریخی بی اطلاعند و 2% از روس‌ها نیز معتقدند این سرکوب عادلانه بوده است.
حسام مهتوی نگاهی داشت به مراسم یادبود صدها هزار تن از قربانیان حکومت دیکتاتوری استالین در روسیه. اما در پایان مجله خبری نیمه شب به چند خبر کوتاه توجه فرمایید. سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه روز سه‌شنبه برای گفتگو با مقامات ایرانی وارد تهران شد. دانا پرینا سخنگوی کاخ سفید روز سه‌شنبه تاکید کرد آمریکا در آستانه حمله به ایران قرار ندارد. تجمع اعتراضی دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی روز سه‌شنبه در محل دانشکده علوم اجتماعات و ارتباطات این دانشگاه برگزار شد. یکی از فعالان دانشجوی دانشگاه علامه طباطبایی در گفتگو با رادیو فردا علت این تجمع را اعتراض به صدور احکام حبس برای 3 تن از دانشجویان دانشگاه امیرکبیر، صدور احکام محرومیت از تحصیل برای دانشجویان و اعتراض به فشار بر استادان دگراندیش اعلام کرد. مقامات آمریکایی هشدار دادند سد موصل در عراق با خطر متلاشی شدن روبروست. بر اساس مدارکی که روز سه‌شنبه توسط ارتش آمریکا در عراق منتشر شد، سد موصل خطرناک‌ترین سد دنیا توصیف شده است و انفجار یک لوله انتقال